روز آخر، فصل اول، خامس، قسمت چهارم. آنها وارد خیمه مسیح شدند و گفتند سلام بر پیامبر خدا. بعد ابراهیم ادامه داد
ای رسول خدا، عرضی داشتیم که اگر اجازه دهید آن را بیان کنی.
مسیح نگاهی در چشمهای آنان انداخت و بعد فرمود
سلام بر ابراهیم، محمد و حمزه، دوستان و یاران پیامبری تنها که گرچه در اطراف او هزاران هزار لشکر است، اما دلهای آنها هر روز دورتر و دورتر از نور حق می شود. نمی خواهد سخنی بگویید که این روزها گوش من از این همه شک و تردید، این همه نافرمانی از فرستاده خدا پر است. شما آمده اید که از جلوگیری سیاه پوشان در ورودتان به منطقه کوه سبز، محل استقرار لشکریان جدید، گله کنید، در حالی که از من بارها و بارها در این مدت طولانی که در این سرزمین هستیم شنیده اید که این سیاه پوشان از یاران نزدیک من و مهدی هستند و آنچه اجرا می کنند دستورات و فرمان ماست. اما چه سود؟ چه سود که حتی فرماندهان لشکر ما سخنان پیامبر خدا را باور ندارند؟ پس وای به حال سربازان که به اندازه شما به ما نزدیک نیستند.
زبانم لال، هیچ شک و تردیدی از شما بر دل ما نفوذ نکرده است. فقط برای من عجیب بود که چرا نباید وارد منطقه کوه سبز شویم و به لشکریان تازه وارد نزدیک شویم، در حالی که هر روز به تعداد آنها افزوده می شود و این جدا ماندن و غریبی در بین لشکریان ما را از هم دور می کند و در زمان نبرد آخر ما دو لشکر چون بیگانگانیم.
به همان خاطر که خضر نبی آن قایق را سوراخ کرد، آن کودک را کشت و آن دیوار را ساخت. و موسی همچون شما می پرسید چرا؟ 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 آیا من پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرستاده الله نیستم؟ آیا ظهور من یک معجزه نیست؟ پس چه می خواهید؟ چرا می پرسید و می پرسید در حالی که بارها و بارها به جواب رسیده اید و حقیقت را دیده اید؟ مگر جریان شواز برای شما درس نشد؟ مگر جریان قیس و سفیانی حقیقت پیدا نکرد؟ مگر ماجرای عوف سلمی اتفاق نیفتاد؟ به خدا قسم حکایت شما حکایت همان کسانی است که وقتی محمد رسول الله ماه را بدون این تقسیم کرد و شکافت، به جای اینکه ایمان بیاورند به او گفتند عجب جادوگری هستی ای محمد. وقتی هر روز از من معجزه میخواهید و معجزه میبینید و باز هم ایمان نمیآورید، من چگونه میتوانم فرماندهانم را به لشکریان تازه واردی که هنوز خام و ناپخته اند معرفی کنم؟ که اگر چون این سستی در شما ببینند پا به فرار میگذارند و در آینده نه چندان دور آنها را گمراه و در لشکر گمراهان در مقابل خود میبینم. همین که شما هنوز به پیامبرتان ایمان نیاورده اید و در دلهایتان سایه و سیاهی شک وجود دارد، دلیل ممانعت سیاه پوشان از ورودتان به محل استقرار سپاهیان تازه وارد است. جوابتان را گرفتید؟ حالا بهتر است بروید و مرا با خدای خود تنها بگذارید که اگر چون موسی دریا را برایتان بشکافم، شما چون بنی اسرائیل گوساله سامری را پرستش خواهید کرد. بروید، بروید که دل مرا شکستید و هر کس دل مرا شکست، دل مهدی را شکست.
در این لحظه سیاه پوشان میان سه فرمانده و مسیح قرار گرفتند. گویی دیواری بین آنها و پیامبرشان کشیده شد و دیگر نه سخنی شنیدند و نه سخنی توانستند بگویند. بنابراین سرشکسته و خجل از خیمه مسیح خارج شدند. دنیا در جلوی چشمانشان تیره و تار شده بود. سکوتی مرگبار هر سه را فرا گرفت و حتی از روی یکدیگر هم خجالت می‌کشیدند که سخنی بگویند. اما حمزه این سکوت را شکست و از ابراهیم پرسید
ای ابراهیم، تو گفتی جوانی دیشب در خیمه‌ات آمد و در دلت شک و تردید انداخت، آیا نامش را نپرسیدی؟
آری پرسیدم و او گفت نامش ارمیا است.
نام کنیش چه بود؟
نمی‌دانم، اما قرار است امشب نیز به خیمه ام بیاید.
پس ما هم امشب در خیمه تو میمانیم تا ببینیم که او کیست که این چنین تو را فریب داد و میان ما و پیامبر خدا فتنه کرد.
آنها شب را در خیمه ابراهیم به انتظار نشستند. نیمه های شب بود که ارمیا وارد خیمه ابراهیم شد و به او و یارانش سلام داد. حمزه با تندی از او پرسید:
ای جوان، نام خود را کامل برای ما بگو تا بدانیم تو کیستی و از کجا آمده ای. بگو چرا فتنه کرده ای.
ناگهان بادی وزیدن گرفت و خاک از چهره ارمیا پاک نمود. پس دیدند که چهره او پر از نور شد. آن جوان جواب داد:
من ارمیا خضر نبی و نام پدرم ملکا و نوه هود نبی و جدم نوح نبی است. از جانب مهدی علیه السلام و به فرمان او از سپاه سید خراسانی خارج شدم تا شما را از گمراهی و حیله ای که در آن گرفتار شده اید با خبر سازم و به سوی سپاهیان حق هدایت کنم.
برق چشم ها و صدای گیرای خضر هر سه فرمانده را در جای خود میخ کوب کرد. محمد با صدایی لرزان پرسید:
یعنی شما؟
آری، من همان پیامبری هستم که خداوند به من عمری طولانی داد تا در زمان ظهور حضرت مهدی در کنار او و در سپاه او شمشیر بزنم.
چه فریبی، چه حیله ای ما را گرفتار کرده؟ در حالی که ما در سپاه مسیح و منتظر مهدی هستیم تا در رکابش باشیم.
چگونه شما در سپاه روح الله هستید در حالی که هنوز وجود مبارکشان ظهور نکرده است؟ مگر در احادیث از پیامبر محمد و امامانتان نخوانده اید که فرمودند اگر به شما گویند که در صحراست یا در خلوت است باور نکنید؟ عیسی ابن مریم علیه السلام در روز جمعه در هنگامی که نماز صبح در بیت المقدس توسط مهدی علیه السلام برپا می گردد از آسمان فرود آید. به هنگام نزول دو جامه سرخ بر تن او خواهد بود و از او قطرات عرق چون آب خواهد ریخت. او مردی زیبا و خوشندام است. شبیه ترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام است. به سوی مهدی علیه السلام می آید و آن دو دست در دست یکدیگر گذاشته و عیسی علیه السلام به مهدی علیه السلام نوید پیروزی می دهد. آن هنگام حضرت مهدی به او می گوید: ای روح الله، جلو به ایست و با مردم نماز بخوان. پس عیسی علیه السلام می گوید: ای فرزند پیامبر، نماز برای تو برپا شده است. آنگاه عیسی علیه السلام از آن گفته و پشت سر مهدی علیه السلام نماز می خواند. او به عنوان داوری دادگر در میان شما نازل خواهد شد.
هر سه نفر گیج و مبهوت شدند. حمزه خطاب به ابراهیم و محمد گفت:
ما همه این احادیث را می دانستیم، پس چرا گمراه شدیم و سر از این بیابان در آوردیم؟
پس این شخصی که خود را مسیح نامیده و این سپاه عظیم را جمع‌آوری کرده کیست؟ ما از او جز دعوت به نماز و روزه و کار خیر چیزی ندیدیم. تمام پیشبینی‌هایش درست بودند و حتی او بود که در مقابل حمزه و تندی‌هایش صبر نشان داد و حمزه را از گمراهی و پیوستن به سپاه شواز نجات داد. هم اکنون که ما در حال گفتگو هستیم، او در حال خواندن نماز شب و عبادت است. تمام تلاشش جمع‌آوری لشکری یک دل و یک رنگ برای حضور در سپاه مهدی است.
اگر این گونه است، پس چرا شما در این خلوت نشسته اید در حالی که سپاه مهدی علیه السلام به فرماندهی صالح و یمانی به زودی در مقابل سپاه صوفیانی قرار می‌گیرند؟ مگر سخن رسول الله را فراموش کرده اید که فرمودند هر کس ندای دعوت آنان را شنید به سویشان بشتابد و بیعت کند ولو سینه خیز و از روی برفها، که مهدی علیه السلام در میان آنهاست.
ما نام شخص دیگری را نیز از زبان مسیح شنیده ایم، به نام سید هاشمی که از گیلان خروج کرده است. آیا چنین خبری حقیقت دارد؟
آری، خدایش بیامرزد که او از عشاق مهدی علیه السلام بود و دلی چون دریا و ایمانی چون فولاد داشت. او زودتر از سپاه خراسانی و یمانی به سمت کوفه حرکت کرد و به خاطر تعداد اندکشان در مقابل سپاه 130 هزار نفری صوفیانی جنگ به نفع صوفیانی ملعون تمام شد. سید هاشمی را به همراه 70 نفر از بندگان شایسته خدا در پشت کوفه سر بریدند و به دار آویختند. جسد هاشمی را در خانقین سوزاندند و خاکسترش را به باد دادند. پس از آن لشکر صوفیانی 4000 نفر را در کوفه به قتل رساند و به قدری خون ریخت که نوبت به شکافتن شکم زنان و سربریدن کودکان رسید. خاک کوفه به قدری با خون آمیخته شد که گویی زمین آنجا از خمیر و گل است. بر حریم صدها دختر باکره تجاوز شد. همه مردم اشک حسرت می ریختند. یک دسته برای تباه شدن دینشان و دسته دیگر برای تباه شدن دنیایشان. و در این هیرودار شما در اینجا نشسته اید که مهدی علیه السلام را یاری کنید؟ در حالی که لشکر او به همراه پرچمهای مشکی رنگ در نزدیکی عراق است. به زودی عجمها برای بازگشت عرب به دین با آنها خواهند جنگید، چنان که برای پذیرش نخستین اسلام با آنها جنگیدند. آنها شیران جیانی هستند که هرگز از برابر شما نمی گریزند و گردنهای شما را می زنند. آنها بر هر نیروی مخالفی چیره می شوند و پیش می تازند تا بر فراز سرزمین ایلیا پرچمهایشان به احتراز درآید.
مگر ما مسلمان نیستیم؟ چرا آنها گردن ما را به عنوان دشمن بزنند؟
شما در سپاه کفر قرار گرفته و فریب خورده اید. آیا متوجه نشدید درست بعد از رفتن مسیح دروغینتان با 12,000 نفر از سیاه پوشان به دمشق، سفیانی به راحتی بر منبر دمشق نشست؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید که سیاه پوشان چه کسانی هستند و هویتشان چیست؟ لابد با خود فکر می کنید که از یاران مهدی علیه السلام هستند. یاران مهدی علیه السلام در حال حاضر در مقابل لشکر کفر ایستاده اند و صورتهایشان را هم نپوشانده اند و افتخار می کنند که به عنوان یار حضرتش شناخته شوند. ای فریب خوردگان، سیاه پوشان اصلا از جنس خاک نیستند، بلکه جنس آنها از آتش است و همانا آنها لشکری از جنیان و شیاطینند که آن ضد مسیح را یاری می کنند و تمام اخباری که از او می شنوید را همین جنیان سیاه پوش به او می رسانند و هرگز به او وحی نمی شود.
در این لحظه از شدت وحشت رنگ از رخسار سفرمانده پریده بود. پایان قسمت 4، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.